با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب نهمیا، ادامه فصل 6. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که کار بازسازی دیوارهای شهر اورشلیم با وجود انواع مخالفت‌ها در حال پایان یافتن بود. مخالفان نهمیا توطئه‌ای برای از بین بردن او کشیده بودند که با هوشیاری او ناموفق ماند. سپس با شایعه پراکنی بر علیه نهمیا به او تهمت زدند که قصد دارد پادشاه شود، ولی نهمیا صریحاً به آنان گفت که این سخنان حقیقت ندارند و ساخته و پرداخته خودشان است. آنان تلاش می‌کردند نهمیا را ترسانده تا در حالی که کار بازسازی دیوارهای شهر رو به اتمام بود از ادامه کار دست بکشند، ولی نهمیا در دعا از خدا نیرو می گرفت. در نهمیا فصل 6 آیه 10 الی 11 می خوانیم: شمعیا پسر دالایا و نوه محیتائیل در خانه خود بست نشسته بود و من به دیدنش رفتم. وقتی مرا دید گفت: باید هرچه زودتر در خانه خدا مخفی بشوم و درها را قفل کنم، چون امشب می آیند تو را بکشند. ولی من جواب دادم: آیا می شود مردی مثل من از خطر فرار کند؟ من حق ندارم برای حفظ جانم داخل خانه خدا بشوم. من هرگز این کار را نمی کنم. شمعیا یک پیامبر دروغین به ظاهر نشان داد که علاقه زیادی به حفظ امنیت نهمیا دارد و می گوید که توطئه‌ای بر ضد نهمیا طرح‌ریزی شده و معبد تنها محلی می باشد که نهمیا در آنجا در امنیت خواهد بود. شمعیا از او می خواهد کاری از روی ترس و وحشت انجام دهد. آنچه او در نظر نداشت بصیرت و درک روحانی نهمیا بود. در نهمیا فصل 6 آیه 12 الی 14 می خوانیم: بعد فهمیدم که پیام شمعیا از طرف خدا نبود، بلکه توبیا و سنبلت او را اجیر کرده بودند تا مرا بترسانند و وادار کنند به خانه خدا فرار کنم و مرتکب گناه بشوم تا بتوانند مرا رسوا کنند. آنگاه دعا کردم: ای خدای من، توبیا و سنبلت را به سزای اعمالشان برسان و نیز به یاد آور که چگونه نوعدیه نبیه و سایر انبیا می‌خواستند مرا بترسانند. نهمیا در بین انواع توطئه‌ها محاصره شده و نقشه‌هایی کشیده شدند تا او را از بین ببرند. خب، او توانسته است با این جمعی که ظاهراً نشان می‌دهند دوستان او هستند روبرو شود، ولی هنوز در وضعیت خطرناکی قرار دارد. او در جایگاه سختی است. به اطرافش می‌نگرد و خود را در میان توطئه‌های مختلف می‌بیند، اما روی خود را به سوی خدا باز می‌گرداند و از او کمک می‌خواهد. سرزمین موعود دوباره پر از پیامبران دروغین شده بود و به نظر می رسید این نوع پیامبران همیشه بزرگترین دشمنان خادمین خدا بودند، اما خداوند به خدمتگزاران خیش کمک می کند. در نهمیا فصل 6 آیه 15 می خوانیم: سرانجام کار بازسازی حصار اورشلیم در 25 ماه ایلول تمام شد. این کار 52 روز طول کشید. اکنون با سر و صدای شیپورها و جشن و شادی بزرگ کار دیوارها به پایان رسیده است. نهمیا فصل 6 آیه 16 میگوید: وقتی دشمنان ما که در سرزمین‌های مجاور ما بودند این را دیدند، رسوا شدند و فهمیدند که این کار با کمک خدای ما تمام شده است. بعد از 52 روز کار پایان می‌یابد. فقط خدا توانسته است این کار را از طریق آنها به انجام برساند. اما حتی با اینکه اکنون دیوارها درست و تکمیل شده اند، هنوز خطراتی وجود دارند. در نهمیا فصل 6 آیه 17 الی 19 می‌خوانیم: در این مدت نامه‌های زیادی بین توبیا و بزرگان یهودا رد و بدل شد. در یهودا بسیاری با او همدست شده بودند، چون هم خودش داماد شکنیا پسر آره بود و هم پسرش یهوهانان با دختر مشولام پسر برکیا ازدواج کرده بود. مردم پیش من از توبیا تعریف می کردند و هرچه از من می شنیدند به او خبر می دادند. توبیا هم برای اینکه مرا بترساند نامه‌های تهدیدآمیز برایم می نوشت. دشمن هنوز در حال اصرار و تأکید بر مخالفت خود است و نامه‌هایی را برای بزرگان یهودا می فرستد. توبیا با دختر یکی از بزرگان آنجا ازدواج کرده و روابطی با افراد گوناگون برقرار کرده بود، به طوری که هر کاری نهمیا انجام می داد و یا می گفت به توبیا خبرش می رسید. و از سوی دیگر نیز آنان در مورد توبیا به خوبی نزد نهمیا تعریف می کردند و عکس العمل نهمیا را به او گزارش می دادند. بنابراین آنها تعدادی یاوگو بودند و ابزار دست دشمن شده بودند که از آنها سوء استفاده می کرد. توبیا به نوشتن نامه‌های تهدیدآمیز خود به نهمیا ادامه می داد. اما با این حال کار خداوند به پیش می رفت. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 6 در کتاب نهمیا به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 7 در این کتاب توجه فرمایید. کتاب نهمیا فصل 7. موضوع اصلی این فصل عبارت است از تهیه فهرست اسامی مردم توسط نهمیا. در حالی که مطالعه این فصل را شروع می کنیم، می بینیم که کار بازسازی دیوارهای شهر پایان یافته است. اکنون مردم می توانند از شهر اورشلیم دفاع کنند. تعداد زیادی از خانه‌ها ساخته شده بودند، اما در داخل شهر هنوز کارهای زیادی وجود دارند که بایستی انجام شوند. هنوز باید خاکروبه ها و آوارهای باقی مانده از بازسازی بیرون انداخته و شهر پاکسازی شود. ضروری است از شهر دفاع شود، چون دشمنانی که سعی داشتند مانع بازسازی دیوارهای آن شوند، اکنون تلاش خواهند نمود شهر را خراب کنند. در نهمیا فصل 7 آیه 1 می‌خوانیم: پس از آن که حصار شهر را تعمیر کردیم و دروازه ها را کار گذاشتیم و نگهبانان و نوازندگان و لاویان را سر کار گذاشتیم، بعد از اینکه دیوارها بازسازی شدند، نهمیا درها را در دروازه های مختلف قرار داده و افراد را معین کرد تا از شهر محافظت کنند. نگهبانان دیدبانان بودند. آنان از شهر مراقبت می کردند. آنها وظیفه مواظبت از دیوارهای شهر را بر عهده داشتند. کار آنها این بود که شبانه روز از دیوارها محافظت کنند و به کسانی که داخل شهر بودند خبر دهند که در خارج شهر چه اتفاقاتی می افتد. اگر دشمن با هر نوع خطری نزدیک می شد، آنها می بایست شیپورهای خطر را به صدا درآورند. آنان شبانه روز کار کرده و به نوبت کشیک می دادند. شرایط برای داشتن یک شغل مهم خاص و مشخص بود. ولی خواهیم دید که بعضی از قوانین کاری آنطوری که بایستی رعایت می شدند مورد توجه قرار نگرفتند. نگهبانان نباید به رفت آمد افراد به داخل یا خارج از شهر بی تفاوت می بودند. در اینجا می خواهم مطلبی را در میان بگذارم که امیدوارم به خوبی درک و فهمیده شود. امروز به ما گفته می شود که نباید نسبت به کسانی که وارد جماعت کلیسایی و مشارکت ایمانداران می شوند بی تفاوت باشیم، چون نبایستی با همه افرادی که به ظاهر خود را مسیحی نشان می دهند مشارکت داشته باشیم. دقت کنید که پولس در اول قرنتیان فصل 5 آیه 11 چه می گوید؟ بلکه منظورم این بود که اگر کسی از بین خودتان ادعا می کند که برادر مسیحی شماست اما در این حال زناکار، تمکار، بدزبان، بت‌پرست، مشروبخوار و کلاهبردار باشد با او مشارکت نکنید. با چنین کسی حتی بر سر یک سفره هم ننشینید. امروز گرچه بایستی به اصول ایمانی توجه و اهمیت زیادی بدهیم، به عنوان مثال نمیتوانیم کسی را که بی خطا بودن کتاب مقدس را مورد سوال قرار میدهد برادر خود نامیده و با او مشارکت در پرستش و عبادت خداوند داشته باشیم. اما پولس رسول در اینجا به اصول ایمانی اشاره نمی کند وقتی می گوید که با کسی که منحرف است مشارکت نداشته و بر سر یک سفره ننشینید. او درباره مرد یا زنی در کلیسا صحبت می کند که نمی خواهد با گناهانش در زندگی خود به طور واقعی و جدی روبرو شود. معمولاً مشارکت بر اساس اصول ایمانی و اعتقادات فهمیده و درک می شود و مشارکت خود را با کسانی قطع می کنیم که در اصول ایمانی و باورهای مسیحی با ما موافقت ندارند. اما پولس رسول در اینجا بر رفتار و اعمال تأکید کرده و آنها را به عنوان پایه‌ای برای قطع کردن یک مشارکت و رابطه مورد توجه قرار می‌دهد، هرچند که اصول ایمانی و باورها را نیز در نظر دارد. واعظی بود که به خوبی موعظه می‌کرد ولی در یک ضعف اخلاقی دچار بود. از کلیسایی که در آن خدمت می‌کرد به کلیسای دیگر برای خدمت فراخوانده شد. در آنجا نیز همان ضعف اخلاقی نمایان شد. اما با وجود اینکه به مردم در کلیسای جدید در رابطه ضعف اخلاقی او هشدار داده شده بود، اما آنان آگاهانه به گناه او اهمیت ندادند، چون اصول ایمانی و اعتقادی آن واعظ درست بود و به خوبی موعظه می کرد. رفتار او نزدیک بود آن کلیسا را در هم شکسته و از بین ببرد. در واقع نزدیک بود دو کلیسا صدمات جدی ببینند. به نظر می رسد که اکثر ما رفتاری نامتعادل و یک طرفانه داریم. اغلب بر اصول ایمانی، باورها و اعتقادات تاکید زیاد می کنیم، هرچند که این موضوع اهمیت دارد. اما در ارتباط با امور اخلاقی و رفتارها چه کار می کنیم؟ وقتی پولس می نویسد با برادر یا خواهری که منحرف، زناکار یا طمع‌کار است مشارکت نداشته باشید، به اصول ایمانی و اعتقادی اشاره نمی کند. در مورد شخصی که پول دوست، حریص یا خسیس است چه کار باید کرد؟ با افرادی که در رابطه نزدیک خود صادق نیستند چه میتوان کرد؟ آیا باید با چنین اشخاص منحرف و گناهکاری به مشارکت ادامه دهیم؟ اما اجازه دهید همچنین درک کنیم که قطع کردن رابطه و مشارکت با یک ایماندار دیگر به خاطر اصول ایمانی و اعتقادی به این معنی نیست که بر جایگاه قضاوت و داوری بنشینیم. پولس به یک واعظ جوان در تیموتائوس فصل 2 آیه 19 چنین می نویسد: اما حقایق الهی پا بر جا می ماند و هیچ چیز نمی تواند آن را تکان دهد، همچون سنگ زیربنایی است که بر روی آن این دو جمله نوشته شده است: خداوند کسانی را که واقعا به او تعلق دارند می شناسد و آنانی که خود را از آن مسیح می دانند باید از اعمال نادرست کناره جویند. من و شما نمی دانیم که چه کسانی واقعا فرزندان خدا هستند، اما خدا متعلقان به خود را می شناسد. من و شما فرا خوانده نشده ایم و از ما خواسته نشده است که آنان را مورد محاکمه قرار داده و قضاوت کنیم، چون خدا آنها را داوری خواهد کرد. اگر نمی توانیم با آنها مشارکت و رابطه داشته باشیم، بایستی ارتباط خود را با آنان قطع کنیم، ولی اجازه نداریم در جایگاه قضاوت نشسته و آنها را محکوم کنیم. نکته مهم این است که هر یک از ما ایمانداران باید مراقب خود باشد و مسئول اعمال شخصی خود هستیم و برای آنها مورد داوری خدا قرار می گیریم. شعار مناسبی که برای ما وجود دارد این است: بهای آزادی، احتیاط و مراقبت دائمی است. علاوه بر تعیین کردن نگهبانان برای مراقبت از شهر اورشلیم، نهمیا سرایندگانی را نیز معین کرد. مطمئناً من جزو آن گروه نخواهم بود. در فصل بعدی به سخن مشهوری میرسیم که نهمیا میگوید: خوشی خداوند قدرت من است. روح ستایش روح قدرت است. حمد و تسبیح خداوند قدرت عطا می کند. این مطلب به این معنی و مفهوم است که ما بایستی گروهی شادمان و خوش باشیم. اما امروزه در کلیساهای زمان ما شادمانی و خوشی زیاد دیده نمی شود. ایمانداران گروهی خوشحال و شاد به نظر نمی آیند. منظور از این سخنان یک شادمانی و خوشی ظاهری و موقتی نیست که از شنیدن یک داستان جالب خنددار بخندیم یا فقط در جشن و مهمانی های خاص خوشحال و شاد باشیم، اما یک جلسه مطالعه و بررسی کتاب مقدس هیچ نوع خوشی و شادی در وجود ما ایجاد نکند. از شنیدن و مطالعه کلام خدا لذت نبریم. اگر به جای من در عرض سالهای گذشته بودید که در انواع خدماتهای کلیسایی فعالیت می کردم، می توانستید متوجه شوید که چقدر این موضوع در اکثر کلیساها یک واقعیت تلخ است که شادی حقیقی در میان ایمانداران آنچنان زیاد مشاهده نمی شود. معمولاً در کلیساها افراد مشکل ساز کسانی هستند که از جلسات مطالعه کتاب مقدس لذت نبرده و خوشحال نیستند. اینو افراد شادمانی و خوشی حقیقی در خداوند رو درک نکرده و نمیخواهند. پولس رسول در افسوسیان فصل 5 آیه 18 الی 19 یک مسیحی پر از روح القدس را مشخص میکند وقتی میگوید از مستی بپرهیزید، زیرا مستی انسان را به راه های زشت میکشاند. در عوض از روح خدا پر شوید. با یکدیگر درباره خداوند گفتگو کنید و سرودهای پرستشی و مزامیر برای یکدیگر بخوانید. با هم سرودهای روحانی بخوانید و در دل خود برای خداوند آهنگ بسازید و بسرایید. گرچه نمیتوانم آواز بخوانم، اما میتوانم در قلبم به سرایم. آهنگی که در قلبم است را نمیتوانم به صدا در بیاورم و آرزو دارم که میتوانستم با دهانم هم برای خدا آواز بخوانم. ولی مهم این است که در درون دلم با خوشحالی برای خداوند میسرایم. کلمه مزامیر که در این آیه مورد استفاده قرار گرفته به معنی ستایش کردن است. چقدر نام خداوند عیسی مسیح شایسته حمد و ستایش است. او نجات دهنده پرقدرت ماست. منظور از سرودهای روحانی خواندن سرودهایی است که عظمت و قدوسیت خدا را اعلام می کنند. قدوس، قدوس، قدوس است خدای خداوندان که پادشاه پادشاهان است. اینها حقایقی روحانی می باشند که بایستی بسراییم. چقدر خدای زنده عالی و پرشکوه است. این موضوعی است که در زندگی شما میتواند شادی و خوشی حقیقی را ایجاد کند. در اتاق کار کشیشی نوشته‌ای روی دیوار توجه مرا به خود جلب کرد. شادی پرچمی است که در قلب برافراشته شده وقتی که پادشاه بر تخت حاکمیت خود نشسته است. وقتی در مسیر اراده خدا قدم برداشته و از اراده او اطاعت کرده و با او مشارکت دارید، در زندگیتان خوشی و شادی خواهید داشت. چقدر این حقیقت عالی است. تعیین کردن نگهبانان و سرایندگان برای هر شهر کار بزرگی بود، ولی تمام کار همین نبود. لاویان نیز معین شدند. آنان خادمین بودند. خدا خادمین را فرا می‌خواند. امثال فصل 18 آیه 16 می‌گوید: هدیه دادن راه را برای انسان باز می‌کند و او را به حضور اشخاص مهم می‌رساند. چقدر این نکته حقیقت دارد. اگر خدا شما را فرا خوانده تا خادم و خدمتگزار باشید، او نیز برای شما محل خدمت کردن را معین و فراهم می‌کند. او برای شما مکانی را آماده می‌کند تا بتوانید در آنجا خدمت کنید. وقتی خدا شما را برای خدمتی دعوت می‌کند، به او پاسخ مثبت دهید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.